در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم اینی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به این سمت خدا خیلی خوش آمدید. الهی که حالتون خوب باشه. بهترین ها رو از قادر متعال برای تک تک شما مسئلت میکنم، به همه شنونده های رادیو معارف، به همه مخاطبان شبکه افق هم سلام میکنم و یک سلام ویژه و مخصوص خدمت آقای نظافت عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. سلامی از صمیم دل،
با تمام وجود،
با تمام وجود، با عشق و محبت به تک تک ایرانیان، مردم عزیزمون، به تک تک به ویژه بینندگان عزیز برنامه سمت خدا.
سلامت باشید. این محبت و این ارتباط قلبی به نظرم بزرگترین سرمایه ما هست که همیشه بابتش خدا رو شکر میکنیم و دلگرمیم به دعای خیر تک تک شما و به اظهار لطف و محبت شما. شما حضور پرشور مردم رو در شهر مقدس قم در اختتامیه این دوره برنامه سمت خدا دیدید. ما قدردان این لطف و محبت شما هستیم و هماره محتاج دعای خیرتون. حالتون چطور آقای نظافت؟
الحمدلله.
از مشهد چه خبر؟
مشهدم خوب.
الحمدلله.
محتاج فضل و رحمت ویژه خدا هستیم برای باران ان شاء الله. مردم عزیز وقتی دلشون میشکنه، وقتی احساس میکنن که خدا بهشون توجه داره، دعای برای باران رو فراموش نکنیم.
بله، نگاهمون به آسمان باشه و به خدا.
بله. غافلیم ها.
بله، غافلیم.
دل خوش نکنیم به این که میبینیم توی شیر آب باز میکنیم آب میاد. خوب نیست. اوضاع خوب نیست.
خیلی خوب. انشالله که به حق دعاهای خیرتون با لطف و عنایت و فضل خداوند متعال، خدای بزرگ باران رحمتش رو بر سرزمینمون بباره و همینطور باران فضل و رحمتش رو بر کویر خشکیده دلهامون انشاءالله. خدمت شما هستیم و نامه 31 نهج البلاغه و فرازهای نورانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر مستودع فيها. اللهم عجل وليك الفرج و النصر و العافيه. عرض کردیم که امیرالمؤمنین فرمودن ما هر انسانی راهی طولانی و پر مشقت در پیش دارد و مسافر منزل ابدیت که تک تک ما هستیم، فرمودن سه نیاز دارد. یک، حسن الارتیاد داشته باشد، یعنی به زیبایی طلب کند که چه چیزهایی اونجا لازم هست، یک دریافتی از نیازمندی های اون مقصد اعلی، این مسیر پر مشقت داشته باشد. دو، قدر بلاغ کمن از زاد، اندازگیری کنه ببینه چقدر زاد و توشه باید با خودش بردارد. منزل ابدیت هرچه برداریم کم است،
که حضرت خودشون آه میکشن من قلت زاد.
سوم، خفت زهر. فرمود پشتش هم باید سبک باشه. سفر پرمشقت با بار سنگین انسان رو اذیت میکند.
ها سبکبار باشی.
سبکبار باشد بله. خفت که میگن ضدش ثقیل بودنه، سنگین بار بودنه،
زمینگیر بودنه،
که زمینگیر میکنه انسان را و بعدم باید بره، پس اذیت میشه با این بارهای سنگین. این آیه رو دقت کنید، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، شما رو چه شده وقتی دستور میاد حرکت کنید در راه خدا؟ اثاقلتم الی الارض، سنگین به سمت زمین میچسبید. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، راضی شدید به این زندگی دنیا.
مثل این کشتیگیرا که به ترشک میچسبن، حریف هر کاری میکنه نمیتونه اینا رو بلند کنه.
حالا خدا نمیتونه ما رو بلند کنه. یعنی اینجوریه دیگه، چون خدای متعال با جبر که ما رو از زمین بلند نمیکنه، میگه بلند شید بیا، تعالو بیا این بالا. ولذا فرمود تخففو تلهبو، خودتون رو سبکبار کنید تا برسید. یعنی با بار سنگین کسی نمیتونه این راه پر مشقت رو طی کنه و اذیت میشه و میمانه و نمیرسه. یه رابطه هست بین سبکباری و سنگینی نامه اعمال. یعنی اونایی که خودشون رو سبکبار میکنن، سبکبار میکنن چی؟ یعنی علم رو میدن، انفاق علم میکنن، انفاق آبرو میکنن،
یعنی انفاق دارایی میکنن،
انفاق دارایی میکنن، یعنی مازاد رو میدن. وقتی آدم از رو دوش خودش بار رو برمیداره، سبک میکنه خودش رو. وقتی سبک شد میره اون عالم، ترازو سنگین میشود. این آیه رو دقت کنید، اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، کسانی که ترازوی عملشون سنگین است، اونا در یک زندگی سراسر بهجت و رضایتن. میگه زندگی راضی است، نمیگه خودشون راضی است.
یعنی فهو فی عیشه راضیه،
یعنی چی؟ یعنی اینقدر خوشنودی اونجا زیاده، اینقدر اونجا همه خوش به حالشون است، اینقدر اونجا سراسر رضایت، انگار رضایت از در و دیوار میبارد. فرمود در یک زندگی پر از رضایتن. اما من خفت موازینو، یک عده هستن ترازوی عملشون سبکه. اینا کسایی که پیش خودشون اونجا نگه داشتن، نفرستادن، ترازوی عملشون اونجا سنگین نکردن. فا امهو حاویه، اونا مرجعشون، پناهگاهشون آتش جهنم هست. حالا یک سوال، چه چیزهای انسان رو سنگین می کند؟ اول بگیم مال، به ویژه وقتی که انسان بهش دلبسته هست. علامت دلبستگی به ثروت اینه که انسان بخل داره،
اهل انفاق نیست، اهل انفاق نیست، اهل سخاوت نیست،
سخاوت نداره، سفره نمی اندازه که این درجات دارن و کم و بیش هممون گرفتار هستیم، درجات داره. دوم گناه، معصیت انسان رو سنگین میکنه و هر قشری هم معصیت های خاص خودشو داره. شیطان برای هر کسی برنامه داره، برای بنده هم که پرحرفی میکنم اینجا برنامه داره، اتفاقا به من بیشتر طمع دارد، برای بانوان همینطور. و در هر دوره یک گناهی پیش میاد، برای اونایی که ظواهر مذهبی رو رعایت میکنن یه جور برد،
یعنی یه الگوی ثابتی نداره،
نداره، همه باید مراقب باشن. برای هر کسی یک جور، برای اونایی که ظواهر مذهبی رو رعایت نمیکنن، من همینجا توصیه میکنم به دختران سرزمین خودم، به خواهران گرامی، به بانوان عزیز که مراقب این ثروتی که ما ایرانیان از قدیم داشتیم که حیا، عفت، نجابت، که این پوشش هم جلوه ای از اون حیا و نجابت همیشگی ایرانیان هست و دشمن به این طمع کرده. چون ببینید شیطان گام به گام آدم ها رو میبره جلو. هدفش چیه؟ فروپاشی خانواده. هدفش چیه؟ نزاع و گرفتاری و نقار و دشمنی هست. از چه راهی؟ دلت پاک باشه، این پوشش رو سبکتر کن، هی میاد جلو، میاد جلو، پوشش رو بنداز. بعد به این که شیطان اکتفا نمی کنه، قدم به قدم آدم ها رو میبره به سمت تباهی. و دلها پاک هست، یعنی ایرانیان اینجوری هستن، همیشه عاشق اهل البیت بود.
بله، فطرت نمیشه. پاک.
آره، نمیشه کسی اهل البیت رو دوست داشته باشه و دلش پاک نباشد. و از طریق معصیت شیطان بخواد این دل رو هم خراب کنه. یعنی در حقیقت ما با رعایت پوشش اسلامی، با اطاعت از خدا، با بندگی خدا یه چتر امنیتی درست میکنیم که دست شیطان به دل ما نرسه. او اگه بخواد بجنگه بجنگه، بگه پوشش تو یک جوری انجام بده که خدا دوست ندارد. ولی وقتی که ما این سنگر فرو ریخت، سنگر عفاف و حجاب و حیا، بعد زودتر دستش به دل ما میرسه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. گناه اثر داره، هر گناهی هر معصیتی همزمان سه اثر دارد. اثر اولش بر جان انسانه، این آرام آرام کثیف میکنه روح انسان رو. معصیت اینجوریه، خدا که ضرر نمیکنه که ما معصیت کنیم. خدا چه نیازی داره؟ خدا بی نیازه، بی نیاز از همه اهل عالم. طبیب چه ضرری میکنه مریضش به حرفش نکنه؟ عالم چه ضرری میکنه جاهل به حرفش نکنه؟ کسی که راه رو بلد نیست او ضرر میکنه.
بله بله،
رضا فرمود فما ظلمونا، به ما ستم نکردن، به خودشون ستم کردن. ما دشمن داریم آقای شریعتی، دشمن داریم. فرهنگ ما، این میراث و ثروت عظیمی که از نسل‌های قبل به ما رسیده، اینا دشمن داره. ایران دشمنه، فقط دشمن این آب و خاک نیستن، ارزش ایران به این آب و خاکش نیست. آب و خاک همه جا هست.
ارزش ایران به صفای مردمشه، به پاکی مردمشه، به غیرت مردمشه.
این دشمن داره، بعد مراقب باشیم. گناه جان انسان رو کثیف میکنه، اثر بعدیش بر طبیعت همین عالم مادی ما رو خراب میکنه، آثار داره. حالا گناه هر کسی یه جوره ها، این کمبود بارندگی، این اثر اعمال هست. ما اعتقاد داریم، فرمود استغفار کنید تا باران بیاد.
بس معلوم ارتباط داره.
بله، حالا وقتی که مسئولین یه جامعه صداقت نداشته باشن، دروغ بگن، باران کم میشود. فقط گناه مسئولین اتفاقا بدتر هست،
بزرگتره. بله،
بله، اومدین بار سنگین رو پذیرفتید، این امانته، باید مجاهده کنید امانت درست به منزل برسه. هر کسی یه جور، علما یه جور، بانوان یه جور، آقایون یه جور، کارمندان محترم یه جور، قاضی یه جور. اثر دوم بر این دنیاست، اثر بعدی تو عوالمی که در پیش داریم که میخواییم بریم، که بحث ما همینه، سفر پر مشقت داریم.
پس تا اینجا اجمالاً ما یک سپری داریم و یک سدی داریم مقابلمون. اگر شیطان نفوذ کرد، اون وقت اون نفوذش تسری پیدا میکنه.
یه جمله هست توی یکی از خطبه حکمت های نهج البلاغه، امیرالمومنین فرمود اول ما تغلبون الجهاد با ایدیکم ثم بالسنتکم ثم بقلوبکم. فرمود اولین شکست شما اینه که دست از مبارزه در راه خدا بردارید، یعنی این سنگر خط اول
خط اوله.
بعد فرمود کاری میکنه دیگه حرف هم نمیزنید. بعد فرمود اگر دیگه حرف نزدید شدید، به قول قرآن بکم، گنگ شدید، بی تفاوت شدید، هرکی هرچی میخواد بگه، ما کار نداریم. فرمود سم به قلوبه کن، دست شیطان به دل شما میرسه. برازا چتر امنیتی درست میکنیم با گناه نکردن، با
یعنی هی باید حواست به این خاکریزها باشه. آفره. خاکریز اول فتح نشه، اگر شد فتح خاکریز دوم و برگردی پس بگیری.
بله، پس بگیریم بارکلی. بله، همینطوریه، مثل عملیاتی که زمان جنگ داشت.
بله،
یعنی شیطان اومد جلو، بعثی ها اومدن جلو، اینا تا نزدیک اهواز رسیدن، ما چیکار کردیم؟ ما سنگر زدیم، گفتیم از اینجا جلو تنه
و تلاش کردیم برگردیم. بله،
الان بانوان عزیز ما سنگر بزنن، از این بدتر نشه. بعد بریم جلو مبارزه کنیم با دشمن. عزت دست خداست، یعنی زیبایی واقعی اون زیبایی است که قصه ها نیاورد، زیبایی واقعی اون زیبایی است که گرفتاری در پی نداشته باشه. شب اول قبر هم اون زیبایی با ما باشد، عوالم دیگر هم اون زیبایی با ما باشد. اگر من ظاهرم رو زیبا کردم باطنم زشت شد، به چه درد میخوره؟ تو همین نامه میرسیم، حضرت فرمود از خدا جمال پایدار رو بخوا.
آره، زیبایی
های ظاهری، این زیبایی با یه آبجوش، با یه تصادف، با یه شیمی درمانی از بین میره.
اصلا نام نه، اصلا سن و سال به یه سمتی میره،
پیر میشیم دیگه. آفرین، دنیای دیگه دوام نداره. زیبایی پایدار باید بخواید. خب داشتیم میگفتیم چه چیزایی سنگین میکنه؟ ثروت انسان رو سنگین میکنه، گناه انسان رو سنگین میکنه، علم هم انسان رو سنگین میکنه. علم داشته های علمی، هر که با سوادتره ازش انتظار بیشتری هست. بینندگان عزیز سمت خدا که مایه فخر ما هستن که به معارف ارزش قائلن، باید توجه داشته باشن. اگر چیزی عزیزی یاد بگیره و عمل نکنه، این سنگین میکنه انسان رو. در روایت داریم من ازداد علما ولم یزدد هدا لم یزدد من الله الا بعدا. هر کی علمش زیاد میشه و اونو نمیتونه اجرایش کنه، این علم رو از خدا دور میکنه. پس راهش چیه؟ راهش اینه که همینجا که پای برنامه سمت خدا هستن، دلشون چون دلهای پاکی هست، با آیه نرم میشه، با حدیث نرم میشه، با یاد اهل بیت نرم میشه، همین الان تصمیم بگیرن.
بله.
چون وقتی که این از پای مجلسی بلند میشیم میریم، حالا هوامون عوض میشه،
سرد میشیم،
سرد میشیم. بله. تا تنور داغه خمیر رو بچسبونیم.
تو انفاق هم همین جوریه، تو هر کار خیری همین جوریه.
حالا اولش تصمیمه، علم آدمو سنگین میکنه، تصمیم بگیریم اجرایی کنیم. البته نگن خب پس ما دیگه بلند شیم گوش ندیم که سنگین میشیم. روایت داریم نگید، میترسیم بشنویم، یاد بگیریم عمل نکنیم. بگید امید داریم، بدانیم و عامل باشیم.
انشاءالله.
یعنی به انگیزه عمل، به امید اینکه اهل عمل باشیم، به اون امید ما بشنویم و یاد بگیریم. پس علم هم انسان رو سنگین میکنه، ولذا در روایت داریم انفاق علمی هم داشته باشید. و بزرگترها وقتی که در کنار جوانی قرار میگیرن، با او ارتباط بگیرن. در کنار کسی که گناه میکنه با او رفیق بشن، با او صمیمی بشن، بگن این کتاب خوندی؟ تا حالا به این موضوع فکر کردی؟ ما باید ارتباط بگیریم. ما باید آیه شریعتی هم همزیستی مسالمت آمیزمان را با مردممون با سلیقه های گوناگون حفظ کنیم، هم خیر همو بخوایم،
دلسوز باشیم.
یعنی اگر یک کسی توی یک زمینه گناه میکنه، دلمون بسوزه. حالا ممکنه یک کسی ظاهر مذهبیشو رعایت میکنه، غیبت میکنه، دلمون بسوزه. اعمال تو برباد نده خوبیاتو.
یه نکته خیلی مهم همین دلسوزیه. یعنی اگه طرف مقابل دلسوزی تو رو باور کرد، با تو همراه میشه،
حرفت اثر،
باورت میکنه،
حرفت اثر میذاره. واقعا همینجوریه.
ناصح امین،
ناصح خیرخواه، دلسوز. بعد این دلسوزی یه جوریه که از چشمای ما مشخص میشه، از زبان ما مشخص میشه. دو جهت داره. یه وقت من گناه رو میبینم، اخمام تو هم میره، چون احساس میکنم خدای من داره معصیت میشه. این از یه جهت. ولی این نباید سوء تفاهم ایجاد کنه که من با تو دشمنم، ای گناهکار، با تو دشمن نیستم، دوستت دارم. من اگه الان اخمم رفت تو هم، به خاطر که احساس کردم به خدای من داره توهین میشه و تو هم حواست نیست. این یه جهتشه. یه جهتش هم اون دلسوزی. یه جمله از توی همین نهج البلاغه امیرالمومنین فرمودن ما از مر احد شیئا الا ظهره فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. فرمود هیچ کس هیچ چیز رو در دلش پنهان نکرده، از دو راه میزنه بیرون: یک، لغزش صحبت. دو، صفحات وجه، این چهره. پس چه من اگر دلسوزم، که باید دلسوز باشم، اگه دلم سالم باشه، باید در لابلای سخنم این دلسوزی آشکار
منتقل بشه. بله.
و این نگاه پر از مهرمو دیگران ببینن.
خیلی خوب. حاجای نظافت، من عذرخواهی بکنم از شما مخاطبان عزیزمون. مسابقه نیمه نهایی تکواندوست ابوالفضل زندی قرار هست که این مسابقه رو با حریف خودش داشته باشه. به اتفاق ببینیم، بعد برمیگردیم. انشاءالله ادامه گفتگومون در محضر حاجای نظافت خدمتون هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم. به به، تبریک میگم به همه مردم ایران. ورزشکارامون این سالها و این ایام مخصوصا گل کاشتن و دل مردم رو شاد کردن. انشاءالله که مدال خوش رنگ طلا رو برگردن ابوالفضل زندی ببینیم. گزارش پر حرارت و پر انرژی رسول مهربانی عزیز، یاد حسینگه معلا افتادم. من و آسد رضای نریمانی با استاده بودیم، رسول مهربانی هم اومده بود و بعد کلاه تکواندو گذاشته بودیم، شون داشت گزارش میکرد و خیلی لحظه جذابی بود. حالا انشالله موقع فینال هم شد میریم و مسابقه فینال رو میبینیم و انشالله شادی میکنیم و براش آرزوی موفقیت میکنیم. خیلی خوب، بحثمون رو ادامه بدیم تا انشالله نوبت ابوالفضل زندی برسه در این بحث.
منم تبریک عرض میکنم، پیروزی رو خوبه اینها،
خیلی خوبه،
مایه انسجام ملیه و ورزشکارای عزیز اگه بدونن شاد کردن چقدر ثواب داره، انرژی مضاعفی میگیرن، انرژی معنوی هم پیدا میکنن،
هم شاد کردن هم پرچم ایران رو بالا بردن
و انسجام.
بله،
و ما چقدر نیاز داریم به این پیروزی ها.
یکی از مصادیق اتحاد مقدس که حضرت آقا مکرر تاکید داشتن به نظرم همین برد در میادین علمی و ورزشیه و چقدر آدم احساس و غرور میکنه. دم همتون گرم. خب نامه 31 و ادامه فرمایش‌های حضرت
اونجا بودیم که عرض کردیم چه چیزهای انسان رو سنگین میکنه. گفتیم که مال آدم رو سنگین میکنه، گناه هم انسان رو سنگین میکنه. مواجهه ما با گناهکاران نباید از روی بی‌تفاوتی باشد، باید از روی دلسوزی باشه. بعد عرض کردیم که این دلسوزی در زبان ما و در چهره ما خودشو نشان میده، و وقتی اون عزیزی که گرفتار یک گناهی شده این دلسوزی و صفای ما رو ببینه با نگاهمون با زبانمون، حرف ما روش اثر میذاره، امید این که بیشتر اثر بذاره. بنابراین بزرگترها، کسانی که در یک زمینه گرفتاری گناه ندارن، باید بی تفاوت نباشن، رفیق بشن، صمیمی بشن و این حرف حق رو بزنن. قبلش هم توسل کنن، دلها دست خداست، انشالله اثر میگذارد.
انشالله
این قضایا جمع میشه و دشمنان از این جهت در وجود ما و در صف مستحکم ملت ما
سستی و خلالی نبینن،
نبینن و شکاف ایجاد نکنن
انشالله.
علم هم عرض کردیم که سنگین میکند انسان رو، ولذا باید انسان دوست داشته باشه انفاق علمی بکند. و حالا هر کسی یه تجربه ای دارد و بخل نورزیم در انفاق علمی. حالا گاهی ممکنه یک معلمه بخل نمیورزه، ممکنه یک کسی یه تجربه ای داره تجربهشو منتقل میکنه. ماهای هم همین انفاق علمیه، شما هم همینطور دیگه. الان دیگه آرام آرام شما باید برید به سمت انتقال تجربیات آقای شریعتی. داشتم نگاه میکردم بهتون داره سفید میشه.
بله آقا پیر شدیم.
بله. خب این تجربه نباید بمونه. یعنی شما بایستی مجری تربیت بکنید به نظر من. این تجربه نباید بره. و میره ها. عمرتون طولانی ان شاء الله، ولی سریع میگذره.
خیلی زود میگذره. بله.
فرمود و ما رزقناهم ينفقون. این آیه اول سوره بقره هست. اولا این روزی خداست. این مهارتی که شما دارید، این تجربه‌ای که هر کسی دارید، این رزق الهی است. بعد فرمود آنچه که ما روزی کردیم انفاق میکنن. امام صادق در تفسیر آیه فرمودن یعنی مما علمناهم یبصون، آگاهی‌ای که بهشون دادیم اینا رو پخش میکنن. بنابراین اگه مثل منی رو دعوت کردن یه جایی، نباید ناز بیارم.
اگه میتونید برید تو باید،
باید برم.
بله،
و ما وظیفه‌مون سنگینه.
الحمدلله شما که موفقید، خدا رو شکر.
ما توصیه میکنم هم صنفای خودم رو که واقعا نعمت بدانیم اگر فرصتی فراهم میشود، واقعا فرصت ببینیم. حضرت آقا فرمودن که تبلیغ باید در رأس امور حوزه های علمی قرار بگیره.
حاج آقا الحمدلله یکی از چهره هایی هستن که هم در عرصه تبلیغ موفقن و هم در عرصه تعلیم، یعنی جزء مجاهدان این راه و این عرصه هستن. هم الان چند دور از شما دارید طلبه و دانش آموز و دانشجو تربیت میکنید؟
زیاد
ماشاءالله
که خدا توفیق
یه تنه وایستادن آجا الحمدلله، خدا یاریشون
بکنه. ما بدهکاریم. بهتون بگم روز ملی عفاف و حجاب رفتیم خدمت حضرت آقا.
بله.
با جمعی از بزرگان حضرت آقا اونجا یک کلمه در مورد حجاب نگفتن، تا دلتون بخواد در مورد تبلیغ گفتن.
یعنی تبلیغ درست شه اون حجاب درست میشه.
تو وظیفت رو انجام نمیدی.
بله.
یعنی پیام رو نمیرسانی، باید پیام برسه، نه باید منتظر اون بیاد پای تلویزیون بنشینه. خب بعضیا نمیان، ما باید بریم سراغشون. طبیب و دوارون بتبه یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، یعنی هر قشری احساس بکنه که بدهکار یک کوتاهی کرده و واقعا اگر کوتاهی نباشه اینجوری نمیشه. حالا کوتاهی ها دو جوره، ما اصطلاحا میگیم گاهی قصوره گاهی تقصیره، گاهی کوتاهی کردیم گاهی دیگه بیشتر از این توانی نبوده است، عده دشمن بیشتر بوده است. یکی از چیزایی که انسان رو سنگین میکنه آبروست. آبرو هم میگن زکات داره، آبرو هم باید انفاق کنیم.
آها، یعنی یه جایی اعتبارتو میذاری.
بله، کاری از دستت بر نمیاد، خودت دختر نداری به جوان مردم بدی واسطه میشی،
واسطه خیر میشی.
بله، خودت پسر نداری واسطه میشی، خودت پول نداری شغل نداری واسطه میشی. این واسطه گری چقدر خوبه، چقدر خوبه. شفاعت، وساطت در امر ازدواج، شهر بزرگه، خیلی ها نمیشناسن. خدای متعال فرمود دختران پاکیزه برای پسران پاکیزه، نمیشناسن. باید معرفی کرد، باید دلسوزی کرد. یعنی هر جوانی رو میبینیم باید ببینیم شغل داره یا نداره، چرا شغل نداره، ببینیم چه مهارتی بلده، راهنماییش کنیم، تجربه‌مون رو بهش بگیم. بعد ببینیم همسر داره یا نداره، کمکش کنیم، بگیم نترس، خودمون هم کمک بکنیم. مسکن نداره به فکر بیافتیم، تو ذهنمون بررسی کنیم، شاید بگیم آه یه جایی هست، یه خونه خالی هست، زنگ بزنیم وساطت بکنیم. و من باز توصیه میکنم این عزیزانی که خونه خالی دارن و اینا رو در اختیار کسانی که دنبال مسکنن قرار نمیدن، اینا موقع مردن احساس بدی دارن ها، اینا دارن خودشون سنگین میکنن.
حالا یه تجربه شخصی که حاجای نظافت هممون تجربهش کردیم، هر وقت توی کار خیری میکنی، هر وقت مثلا یه آبروی میذاری وسط، هر وقت انفاق میکنی، هر وقت به یه کسی یه چیزی یاد میدی، خودت احساس سبکی میکنی.
بله،
این تازه سبکی اینجاست.
آفرین. بله، یه حس شیرین سبکواری آدم پیدا میکنه.
آره، یا خیلی چقدر حالم خوب شد.
بله، همینطوریه. یه سبکباری همون زهد در حقیقت که فرمود اصاب و لذت از زهد دنیا فی دنیا هم. تو دنیا همین لذت رو حس میکنه.
حس میکنی.
بله، یعنی وقتی انسان سنگینه دمغه، یه نوع افسردگی داره، حال خوش معنوی نداره،
اونجا باید قیچی بگیری یکی یکی بنده رو پاره کنی سبک بشی بری بالا.
ولذا یک راه سبکباری آبرو مصرف کردن است در حوزه های مختلف و زمینه های مختلفی که عرض کردم. خلاصه کلیه دارایی های مادی و معنوی انسان رو سنگین می کنند و اینا رو باید، این دارایی ها رو خرج بکنیم برای ابدیت خودمون در راه خدا، اینه برای ابدیت خودمون، برای کمک به خلق خدا، این در روح ابدیت خودمون. این آیه رو دقت کنید، به قارون توصیه شد و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، فرمود ببین خدا به تو چی داده، با همه آن چه که خدا داده آخرتت رو طلب کن، آخرتت رو آباد کن. پس اگر بخوایم سبکبار باشیم باید اهل زکات به معنای جامعش باشیم، اهل انفاق باشیم که فرمود تخففو تلحقو، سبکبار بشوید تا برسید. مسافر سنگین بار اذیت میشه، مسافر سنگین بار کند حرکت میکنه، عقب میماند. در ادامه عزت فرمودن فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك، فرمود رو پشت خودت بیشتر از توانت بار نذار.
یعنی چی؟
یعنی وقتی که اهل انفاق نیستی، وقتی گرفتار ثروت انباشته بی جهت می شوی، تو بار معنوی خودت رو سنگین کردی. هم تو دنیا موقع نماز سری نمیری، متوجهی؟ موقع خیرات کندی، هم در آخرت کند حرکت میکنی و اذیت میشی.
این که مثلا فرمودن فاستبقوا الخیرات، اگر سبک نباشی که نمیتونی سبقت بگیری،
نمیتونی سرعت بگیری.
بله،
هم سبقت گفتن بگیری، هم گفتن سرعت بگیری.
ساره و الی مغفرت من رب.
آره دیگه، مثلا واقعا هم اینجوریه. الان تو مسافرت هایی که میریم، اونایی که بارشون سنگینه آرام حرکت میکنن، حتی معطل بار میشن. دیدید از
آره، من وقتایی که بارم سبک تو هواپیما میبرم دیگه معطل نمیشم، کلی ذوق میکنم.
وقتی شما میایین پایین میبینید که یه دی وایستادن منتظر تا بارا بیاد، بعد اون بارا رو چی جور هم کنن، تازه دم در باید گاهی بگردن. معطلی داره، داره. خود معطلی اذیت. حالا این دنیای آخرت اذیتاش خیلی بیشتر هست و خوش به حال کسانی خودشون سبک میکنن. آیه توبه آیه 35 سوره توبه، الذين يكنزون الذهب والفضه کسایی که طلا و نقره رو هم جمع میکنن. حالا یه وقت خاص میخواد جهیزیه ای تهیه بکنه، لازم جمع بکنه، یه وقت میخواد خونه ای بخره، لازم جمع بکنه. اما گویی آدم ها حرص میزنن، دارن دیگه، خونه داره، حقوق داره، یه دونه داره، اجارهش هم میگیره، واقعا نیازی نداره دیگه. بعد همینجور باز هی کنز کنز فهمود. اونایی که ذخیره میکنن طلا و نقره رو و انفاق نمیکنن در راه خدا، فبشرهم بعذاب الیم، اینا گرفتار عذاب دردناک میشن. یوم یهما علیها فی نار جهنم، با همینا در آتش جهنم داغ میشن، پیشانی اونها، پهلوی اونها، پشت اونها داغ میشود. بعد بهشون میگن هازا ما کنستم لانفسکم، اینو شما ذخیره کردید برای خودتون، فذوقوا ما کنتم تکنزون، این اون کنز و گنج درست کردن هایی که پیوسته رسید انجام میدادید. صحبتمون رسید به این کسانی که خونه خالی دارن، باید یکم رحم کنیم به هم، یکم رحم بکنیم. بلا در پیش ها، دنیا داره بلایه، سرطان و گرفتاری و چه و چه هست. واقعا انفاق دنیای ما رو آباد میکنه، دنیای ما رو آباد میکنه، دفع بلا میکند وقتی شاد میکنیم دیگران رو. چرا یک نفر بایستی مدت ها معطل باشه، نتونه بره سر زندگی به خاطر خونه؟ پول جمع میکنه، مثلا یه رهنی آماده میکنه، تا میاد اقدام بکنه میگن آ 50 میلیون باید روش بذارید. چه خبره؟
مخصوصا تو این زمان که مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن خیلی طولانی شده، مردم دلشون به همین اجاره خوشه ولی از پسش بر نمیان
و یه بی‌رحمی‌هایی هست. قانونم گاهی درست انجام نمیشه، یعنی خونه‌های خالی چرا مالیات بهش نبندن؟ آخه چرا قانون درست اجرا نشود؟ بالاخره از ثروت همین کشور ساخته شده است دیگه، یه کسی از آسمان که براش نمیفته دیگه، و همین امکانات این کشور همه داره این کار میکنه. یک کاری باید بکنن که این توازنه برقرار بشه، این شکاف طبقاتی نباید زیاد بشود، قله های ثروت نباید دره های فقر درست کنه. خود ثروتمندان گرفتار میشن ها، خود ثروتمندان گرفتار میشن، یعنی ثروتمندان بعد احساس ناامنی دارن، احساس ناامنی دارن. شما دیدید چقدر دوز نیروی انتظامی زحمت میشه دوز میگیره؟ دیدین؟
بله.
اخیراً بله. این کار باز میجوشه. از کجا میان؟ ما همینه دیگه. بعد پول مالیاتمون باز صرف زندانیا توی زندان بشه.
یه خبری اخیراً من شنیدم، خیلی خوشحال شدم که آمار سرقت و اینا تو این ایام کاهش پیدا کرده، خدا رو شکر.
بله.
خب یک ماه اخیر.
این به خاطر اون قاطعیته، ولی از یه جای دیگه سر در میاد.
بله.
بله.
آسیب های اجتماعی ما یکی دوتا نیست،
ما سرنشینان یک کشتی هستیم. اینجوری نیستش که بگیم آقا من کلاه خودم رو صرف بگیرم، نه اینجوری نیست. گرفتاری یه جوری درست میشه، نمیشه بی تفاوت باشیم. حمله بیشتر از طاقت گاهی این است که ما ثروت انباشته داریم، انفاق نمی کنیم، آبرومون رو مصرف نمی کنیم، داراییامون رو در راه خدا مصرف نمی کنیم، گرفتار کنز میشیم. گویم نه، حمله بیشتر از طاقت اینه که اسراف میکنیم، آبی هدر میدیم، برقی هدر میدیم، گازی هدر میدیم، وقتی زمانی رو هدر میدیم. چرا؟ چون اینا به پای ما نوشته شده. این چیه نیست بگید آقا کنز باشه، نه، همین که پول رو هدر میدم، خب اینو من میتونستم صرف جویی کنم، هدر ندم، یه خیری برسونم به یه کسی. بنابراین یکی از راه های همین انفاق کردن، صرف جویی کردن، مدیریت مصرف، مدیریت منابع است. دولت محترم باید منابع رو مدیریت بکنه دیگه، واقعا باید مدیریت بکنه. و من گاهی خبرهای خوشی میشنوم از که میبینم رعایت میکنن. مثلا شنیدم که در ریاست جمهوری گفتن حالا که آب کمه ما این چمنا اینا رو آب نمیدیم. خب بارکلا، یعنی اولویت بندی کنیم.
بله خوب دیگه،
این خیلی خوبه، منتها این تسری پیدا نمیکنه تا اون پایین، یکم زمان میبره تا این فرهنگ سازی بشود. میخوام بگم که مسئولیت پولایی که داریم با ماست، هدر برود ما بارمون سنگینه، چه نگه داریم راکت چه هدر بدهیم.
باید درست و به جا استفاده بکنی، هزینه
استفاده بکنیم و مازادش رو در راه خدا مصرف کنیم.
بسیار خوب آقا، اجازه میفرمایید قرآن رو بشنویم بعد برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم. خیلی خوب، از حاج آقای نظافت خیلی ممنون و متشکرم، نکته های خوبی رو شنیدیم که راجع به هر نکته میشه ساعت هاش صحبت کرد و امیدوارم که عامل به این آموزه ها باشیم هممون ان شاء الله. یه اتفاقی در این سری جدید ختم قرآن برنامه سمت خدا رقم خورده، شروع تلاوت ما در دوره قبل نکته هایی رو از تفسیر نور حاج آقای قرائتی میدیدیم که خیلی هم الحمدلله پر مخاطب بود، یعنی این آرم و نشان شروع تلاوت ما. امسال 1500مین سال تولد نبی مکرم اسلام و پیامبر ما به عنوان حامل وحی و اولین تلاوت کننده قرآن کریم و قرآن ناطق، از کلمات و احادیث و روایات ناب حضرت در نهج الفصاحه دوستان ما خوش ذوقی کردن، اینها رو گلچین کردن و برای شما به نمایش خواهند گذاشت و انشالله قبل از تلاوت آیات اونها رو خواهید دید. اما امروز صفحه 4 قرآن کریم رو دوستانم تلاوت میکنن، بشنویم برگردیم انشالله ببینیم چقدر فرصت داریم همراه شما و در کنار حاج آقای نظافت خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
اللهم صل على محمد وآل
به حضرت شمس و شموس انیس و نفوس حضرت علی ابن موسر رضا در این روز چهارشنبه هم سلام میکنیم و انشالله که زائران و مجاوران حضرت ما رو هم یاد بکنن. روز سه شنبه که ما در محضر کریمه اهل بیت بودیم سال روز میلاد، روز دوشنبه سال روز میلاد زینب کبرا سلام الله علیها، اونجا از بین جمع قرعه کشی کردیم و زائران عمره مفرده مشخص شدن. با یکی از این برنده ها امروز دوستانمون مصاحبه کردن که تا دقایقی دیگه انشالله خواهید دید و حسن ختام برنامه امروز خواهد بود و جمع‌بندی فرمایشات شما دیگه باید خداحافظی بکنیم.
بله، بحث ما خلاصش این بودش که ما یک سفری پرمشقتی در پیش داریم، باید سبکبار باشیم. سبکبار شدن راهش اینه که زکات به معنای جامع رو داشته باشیم، هر چه خدا داده است اینو راکت نذاریم. دست زکات داره، باره یک کسی رو داریم میریم برداریم کمک.
بله.
زبان زکات داره، دعوت به خیر میکنیم، شاد میکنیم دیگران رو، تجربه‌مون رو منتقل میکنیم. چشم زکات داره، چشم قرآن رو از حفظ چرا بخونیم، نگاه میکنیم چشم آیات قرآن ببینه، نگاه مهربانانه به پدر به مادر، این زکات چشم دیگه. همه چیز زکات داره، بدن ما زکات، پاهامون. وقتی ما تنبلی نمیکنیم، تو خونه نماز نمیخونیم، میریم به سمت مسجد، این زکات پا رو داریم. یا عزیزی میره به سمت کسب روزی حلال، زکات پا رو داره ادا میکنه. همه چی، علم و آبرو، همه اینا زکات داره. امیدوارم که موفق بشیم. بعد اثر زکات خودشو کجا نشون میده؟ وقتی نماز میخونی مزهشو میچشیم، خسته نمیشیم، دوست نداریم نماز زود تموم بشه، سریعتر به سمت نماز میریم. حی علی الفلاح رو سریعتر میگیم، اجابت میکنیم.
بله.
حی علی خیر العمل، اثرش اونجایه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. گفت کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. انشالله که زود برسیم و به تعبیر روایات ما سبکبال باشیم و سبکبار باشیم که انشالله راحت و سریع و زود برسیم. خیلی ممنونم از شما، دعا بفرمایید و انشالله خداحافظی بکنید.
خدای به حق محمد و آل محمد فرج صاحب ما رو برسان.
الهی آمین.
انسجام و اتحاد مقدس ما رو حفظ بفرما.
الهی آمین.
حوائج التماس دعاگویان، اونایی که مسکن ندارن، اونایی که همسر ندارن، اونایی که فرزند ندارن، حوائج شرعی همه مؤمنین رو برآورده بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنونم. فردا انشالله با حضور حاج آقای عاملی خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. یک بخش ها و برش هایی از گفتگوی دوستانمون رو با یکی از برندگان عمره مفرده روز اختتامیه ببینید و انشالله در پناه خدا باشید. ما رو هم دعا کنید، با هم دعاگوی شما هستیم. تا سلام دوباره، خیلی ممنون، متشکرم از شما. آقا تهیه بنده
سلام به همه شما، یه سلام از جنس نور و شادی و عشق از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در روز ولادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب علیها سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده صدیقه حسنی هستم، ساکن قم هستم، معلم بازنشسته. حالا من چندین ساله که برنامه سمت خدا رو میبینم، دوست دارم، چون مطالبشون مفید هست و کاربردی هست و به دل میشینه، اینه که من برنامه‌شو دوست دارم، نگاه میکنم هر موقع بتونم، از روز قبل من اطلاع داشتم که توی برنامه سمت خدا اعلام شده بود که برنامه پخش مستقیم هست و قراره که قرعه کشی بشه. به خاطر همین من چون این برنامه رو خیلی دوست داشتم، دوست داشتم بیام از نزدیک ببینم. موقعی که اعلام کردن که گفتن که اسمس بدید، شاید فکر میکنم من جز اولین نفرها بودم که سریع اسمس دادم.
بینندگان عزیز و البته شنونده هایی هم که میشنون، عدد 12 رو بفرستید به 3011122. در قرعه کشی دو کمک هزینه سفر عمره مفرده شرکتتون میدیم.
هادا من فضل ربی، این واقعا هدیه ای از سمت خدا. من این هدیه رو فقط از سمت دوتا عمه جان ساداتی که خانم حضرت زینب و یکی خانم حضرت معصومه میدونم، چون من تا حالا حج عمره مشرف نشدم. دلم میخواست که جز کسایی باشم که اسمم در میاد. یکی از آرزوهام که الان داره برآورده میشه، یه آرزوی دیگه دارم، خیلی دلم میخواد که بتونم از نزدیک رهبر انقلاب رو زیارت کنم. خیلی دوست دارم، دلم میخواست از طریق این قاب این آرزومو بگم، شاید این آرزوام محقق بشه.